رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شب بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسی مجله شامگاهی جمعه 12 آگوست و من میرزا سلیم‌پور مجری این برنامه است. در رادیوی آزادی در پراگ برنامه رو شروع میکنیم با خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خلزاده. نور محمد،
تشکر. میرزا سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. در بریتانیا برای شرکت در بی نظمی های هفته جاری 1900 نفر بازداشت شدند و تقریبا نصف آنها گناهکار دانسته خواهند شد. در ترکمنستان در رابطه با انفجار آبادان 40 نفر به زندان رفتند و انور یونسوف ورزشگر تاجیک در مشت زنی قهرمان نوی آسیا شد. تفصیل خبرها. روز جمعه پلیس لندن گفت که برای بی‌نظمی های هفته جاری در لندن بیشتر از 1900 نفر بازداشت شدند و تقریبا نصف آنها گناهکار دانسته می شوند. تیم گودوین رئیس پلیس لندن افزود:
We have now got a lot of public support. We are working hard to identify.
حالا ما از حمایت زیادی مردم برخوردار هستیم. ما جدی کار میبریم تا جنایتکاران را شناسایی کنیم و ما میخواهیم این کار را بی‌رحمانه دوام دهیم. اگر این کار ماها را هم در بر بگیرد، ما دور و بر را میگردیم، دادگاه ها برپا میکنیم. این است وعده ما با ساکنان لندن.
We will go around and we'll keep the courts full. And that's our promise to Londoners.
دادگاه های لندن و برمنگهام و منچستر دو روز از شبانه روزی کار میکنند و به محاکمه بازداشت شدگان مشغولند. روز جمعه رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی که در آن کشورهای شوروی سابق عضویت دارند در آستانه پایتخت قزاقستان با هم ملاقات کردند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و میزبانی این ملاقات گفت آنها اثرات خروج نیروهای آمریکا از افغانستان به آسیای مرکزی را بررسی میکنند. در سپاد ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و روسیه با ازبکستان عضویت دارند. در این ملاقات اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان شرکت نداشت. در این پیمان مسکو تسلط دارد و میخواهد آن را به پیمان هم وزن با ناتو تبدیل دهد. یک سامانه اینترنتی مخالفان رئیس جمهوری ترکمنستان گزارش داده است که در رابطه با انفجار 7 ایول در انبار مهمات شهرک آبادان این کشور 40 نفر محکوم به زندان شدند. بنابر گزارش خرونیکا ترکمنستان، 7 نفر آنها از 20 تا 25 سالی و باقی مانده 10 سالی محکوم به زندان شدند. حکومت ترکمنستان گفته بود که این انفجار پیش آمده بوده است و در آن 15 نفر به قتل رسیده اند. اما حامیان حقوق ترکمنستان ادعا میکنند که در انفجار تقریبا 1300 نفر کشته شدند. در باکو چند دفتری پژوهشگاه غیر دولتی صلح و دموکراسی از زیر رهبری پلیس به بهانه ساختن راه نو در جای آن تخریب شده است. ساکنان محلی به کارمندان این دفترها شام روز پنجشنبه هنگام تخریب خانه ها داد و فیغان برداشتند.
Siz ölülərsin, siz vətən xainisin, siz Azərbaycan dövlətinin.
این زنها به خراب کنندگان خانه هایشان خطاب میکردند و میگفتند مرگ بر شما، شما خائنان وطن هستید، شما دشمنان آذربایجان هستید. مقامات شهرداری گفتند در جای این خانه ها راه ساخته می شود که به سوی باغ مرکزی شهر میبرد و این نقشه زیر نظر مهربان علیه و خانم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان عملی می شود. از پلیس خبر می دهد که دادگاه شهری خوجند نیکلای پاولیچوف شهروندی 47 ساله قزاقستان را برای کشتار یک ساکن خوجند به 14 سال زندان محکوم کرده است. بنابر گفته قاضی دادگاه، نیکلای از سال 2009 در خوجند به سر می برد و جای زیست ندارد و در قبرستان مسیحیان خوجند به سر می برده است. 2 سپتامبر سال 2010 و در حالت مستی با شناس خود ولی جان تراب و واخورد است و بعد از ماجرای به سینه وی کارد زده است. و خبری دیگر این که انور یونسوف مشتزن تاجیک در مسابقه قهرمانی باکس آسیا در شهر اینچخان کره جنوبی در وزن 56 کیلوگرم در دور نهایی بر رقیب خود از مغولستان پیروز شد و عنوان قهرمانی باکس آسیا را به دست آورد. در این مسابقات مشتزن دیگری تاجیکستان مددی نغزیبکوف با دریافت مقام سوم و مدال برنجی نائل شد. قهرمان نوی آسیا انور یونسوف 24 سال دارد و از چهره های نوی ورزشی تاجیکستان در مشتزنی و شمار می رود میرزا.
و امیدواریم نور محمد که چون انورها در تاجیکستان ما حتما زیاد شوند. تشکر از مسئول بخش اخبار امروز نور محمد خالزاده و شنونده عزیز. برای شما یادآور می شوم که برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز نشر جانبستی مجله شامگاهی جمعه 12 آگوست در این نشر برنامه. هم تو شیشتم نشست به گلستوک سرانی اودکپی در آستانه که بیشتر به یک محفل اقصاقال ها میموند. از کجایی از جماعت فیضلی در باختر اسم صدر و سر را عوض میکنند ولی نه نام فرماندهان جنگ را. مداخله یا ساماندهی مقامات ایران میخواهند کاری مدارس اهل سنت را زیر نظارت بگیرند. 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها، اما سری موفقیت مردم چپ دست چیست و آفریند انور پیروزی انور یونسوف در صفحه قهرمانی بوکس آسیا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز در آستانا نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی دایر شد. از 7 رهبر تنها اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به آستانا نآمد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس و رئیس دوره پیمان گفت آنها قصد دارند تکمیل صفوف و تامین سلاح نیروهای مشترک این سازمان را به زودی انجام دهند. او افزود حوادث جهان عرب پیش آنها وظیفه های نو میگذارد و پیمان امنیت دست جمعی باید های مقابله با چالش های احتمالی پیش از همه در فضای اطلاعاتی را تهیه کند. سال آینده پیمان امنیت دست جمعی 20 ساله می شود ولی با باور تحلیلگران این ائتلاف امنیتی بیشتر در محدوده تنگ جلسات سران و تمرین کم محصول ظاهری در مانده به صورت کل همه سازمان های پسا شوروی دوچار بحران بی فعالیتی است و نشست های سرانش هم بیشتر یک محفل گپ فروشی اقصاقال های سال دیده شده است. پرداخت به این موضوع در گزارش میزانبی خرزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
اگر به حلقه نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی که برای یک دیدار بینی غیر رسمی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدن نظر اندازیم، عمدتاً همان چهره های نچندان جوانی را میبینیم که حداقل در 18-20 سال اخیر بازینگران یکی صحنه های سیاسی بودند یا نفرانی که در حلقه های نزدیک به این مقامات چرخ میزدند. بعضی آنها تا اندازه پیر و خسته به نظر می رسند که انگار از کار دولتداری بیزار شدند. اما این طور نیست. هر یکی از آنها در حالتهای به خطر روبرو شدن کرسی ریاست نیروی مقاومت پیدا می کنند و رقیبان خود را بی‌رحمانه سرکوب می کنند. کارشناسان رئیسان جمهوری فعلی را به 3 گروه جدا می کنند. گروه اول کرسی ریاست را هنوز در زمان شوروی به دست آوردند و آن را به کسی دادن نمی خواهند. گروه دوم نفرانی هستند که کرسی ریاست را با راه گفت و شنید با پرزیدنت قبلی یا موقتا یا به طور دائمی دریافت کردند. گروه سوم رهبرانی هستند که در پی تظاهرات عموی و یا تصادفاً مردن پرزیدنت قبلی به مقام رسیدند. کارشناسان و تحلیلگران که سیاست این رهبران دراز عمر را پیوسته پیگیری میکنند میگویند تقریبا همه آنها رهبران ناموفق و در کشورهای خود نامحبوب بوده برای پیشرفت دولتهای خود خدمت زیادی نکردند. برخی از کارشناسان بیرنگ و بی‌صلاحیت باقی ماندن سازمانهایی را که بعد سکوت شوروی سریکار آمدند به مثل اتحاد کشورهای مشترک المنافع، سازمان امنیت دست جمعی، سازمان یوراسیا و دیگر تشکیلات ها را از بی‌حوصلگی و یکرنگی سیاست این رئیسان مدام می‌دانند. رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف در رابطه به این میگوید
بسیار این کشورها دخها یا صدها سازشنامه میبندند، لیکن در حل مسئله حل آن یا که عمل آن این سازمان خیلی ضعیف است.
به قبل جناب محمد عظیموف این سازمان ها بیشتر به یک کلوب یا باششگاه های پرزیدنت های این کشورها تبدیل شدند و اصالت خود را به عنوان یک سازمان واقعا نظامی یا سیاسی گم کردند. اما از سوی دیگر رئیسان جمهور با برگزاری هر نشست در روز تولد رئیسان جمهوری عضو کلوب به آن به اصطلاح نفس تازه وارد کرده این نشست ها را به بزم های برای خود شفقاور کردند، جایی که آنها تنبور می نوازند، می رقصند، ترانه می خوانند و برای برای درازی عمر حکومت یکدیگر قدح می‌بردارند. در این حلقه نورسلطان نظربایف از پرزیدنت های کانسال کشورهای عضو جامعه مشترک منافع دانسته می شود که سال گذشته صرف نظر از اعتراض مخالفینش حزب وی پیشنهاد برای ابد در کرسی پرزیدنتی این کشور باقی ماندنی آقای نظربایف را در میان گذاشته بود. هرچند نظربایف با منیاور سیاسی این پیشنهاد را رد نمود، ولی در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در سال روان وی با دریافت آرای هنگفت باز برای 7 سال دیگر در این کرسی باقی ماند. خورشید عطاولایف سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج میگوید که برای رئیسان جمهوری عضو سازمان امنیت دست جمعی یا اسنگ مهم حل مسئله های جدی منطقه نیست، بلکه در قبضه خود نگاه داشتن کرسی ریاست جمهوری میباشد.
ترس احساسی آن که روز از قدرت میروند آنها را وادار میکند که برای در قدرت باقی ماندن از همه اصول ها استفاده برند. مثلا در مسئله پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف بگیریم، حتی احساس نگه داشتن قدرت با اون آورده رسانید که پرزیدنت این کشور مثلا دخترش را وادار کرد تا از شوهرش جدا شود.
خورشید عطاولایف می افزاید که بدون شرح پیشکی حضور نداشتن اسلام کریموف از آن درک می دهد که در میان پرزیدنت های این منطقه حس برادر بزرگ نیز وجود دارد. اگر نورسلطان نظربایف در نشست و برخاست ها خود را برادر بزرگ کشورهای دیگری آسیای میانه سابق شوروی بداند، اسلام کریموف از وی کم نمی آید و همیشه در تصمیم گیری ها غرور خود را پیش می گذارد. کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله‌زاده می گوید که در بحث های جدی در دایره سازمان های مثل پیمان امنیت دست جمعی یا اسنگ به حرف های برادرهای به اصطلاح کوچک مثل قرغیزستان و تاجیکستان به گوشه چشم نگاه می کند.
واقعیت این است که پیشنهادهای کشور ما چندان مورد قبول اون جانب نمی تواند باشد، چون که باز هم پیشنهاد را از جانب برادر خردی می دانند و حرف اول را باید برادر کلان بگوید.
قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید که چنین رفتار رئیسان جمهوری اصلا خاص رهبران کشورهای جهان سوم میباشد.
برگزاری جشنهای خصوصی مختلف بیش از همه خاص کشورهای جهان سوم میباشد. خود به صحنه منافع خصوصی کشانیدن این مسائل نشان میدهد، باز هم نشان میدهد که مشکل اصلی در خود نحوه همکاری و مناسبت های میان رهبران این کشورها و همچنین سازمان های موجود در فضای شوروی سابق است.
قاسم بیگ محمد یادآور می شود که چند سال پیش نشست سران کشورهای اسنگه با روز تولد امام علی رحمان و نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین به روز 5 اکتبر راست آمده بود. حالا معلوم نیست که نشست های آینده در روز تولد کدام رئیس جمهور برگزار خواهد شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم رفت؟
بیرون و بیرون کمونیسم.
سیاست، اقتصادی و فرهنگ روزگار در اتحاد شوروی
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، رشته برنامه ویژه سالگرد 20 سقوط اسر به زودی در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی پخش خواهد شد. گوش به خمار باشید. اما در ادامه برنامه از خطلان، در ناحیه باختر به تبدیل نام مکان های جغرافی این منطقه اقدام میکنند. مقامات محلی میگویند اساسا اسم های بازمانده از زمان شوروی عوض شده، ولی ارجگذاری به فرماندهان فرانت خلقی نظیر فیضعلی سعیدوف برعکس بیشتر خواهد شد. این در حالی است که در دوره جنگ شهروندی چندین مکان ناحیه باختر علاکه به نام این فرمانده گذاشته شده بود، ولی این مردمی را که در آن دوران از جنگیان او آزار دیده اند ناراحت میکند. تفصیلات دیگری موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
جهانگیر عثمانوف ساکنی ناحیه باختر را با نیم پیکره فیضعلی سعیدوف، قماندان سابق فرانت خلقی، هر روز رو به رو آمدن خیلی ناراحت میکند. وی میگوید این نیم پیکره از ایوان منزلی او همیشه پدیدار است و سالهای مدهش جنگ شهروندی را که پدر و برادر او را بوده است به یاد میآورد.
خوب میشد هیکل از اینجا میگرفتند، یگان استخوانه ده میموندن کسی ده که مخخوله میرفت تماشون میکرد.
جهانگیر رو همچنین این مسئله خفه میکند که ده ها کوچه و حتی ده ها نامی قماندان های فرانت خلقی از جمله فیضعلی سعید افرا گرفتند. به ایده او جنگ شهروندی قهرمان ندارد و نباید شرکت داران یا قماندان های یک جانبی این نزاع ها رو به عنوان قهرمان ملی نام برد و به این وسیله به احساسات مردم جفا کشیده از آن جنگ ناخون زد. و اما عبدالامین اسماعیلوف رئیس ناحیه باختر بر این نظر است که فیضعلی سعیدوف از چهره‌های سرشناس ملت تاجیک بوده، سهم او در برقراری ساخت کنستیتوسیون تاجیکستان بی‌نظیر است.
قهرمان ملت یک خطا نمی‌کنید. فیضعلی سعیدوف یکی از مردم ناحیه باختر بود که برای برقرار نمودن حکومت کنستیتوسیون جان چند سال کرد. امروز ما باید این درادبردان وطن و قهرمان ملت نامبرداران دولت وظیفه داریم که نام شوند ابدیگر بودیم.
بحث ها در سری نامی فیضعلی سعیدوف را گرفتن خواجگی های دهقانی و دهه ها در ناحیه باختر تازه پس از آن شروع شدند که در محافل سیاسی و فرهنگی خطلان موضوع برکندن نیمپیکره های فیضعلی، سنگک سفارف و لنگری لنگریف قماندان های فرانتی خلقی در قرآن تپا مطرح است. برهان رجبوف سردار اداره فرهنگی خطلان هم در یک صحبت قبلی با رسانه ها نیمپیکره این سه قماندان کشته شده در سالهای جنگ شهروندی را خالی از ارزش های بدی فرهنگی خوانده بود.
همچون یک واقعی ننگینی که در دلی هر یکی ما مونده است، اون یک لحظه بسیار یک دهشت‌آور بود. اینم تاریخ بود، اینم یک گذشته بود. در جمهوری یک اسرخونه مخصوص سازن که واقعی همون دوره که عکس داده باشد، منم هیکل و منم چیزی که در همون دوره ساخته شده اینا رو همش در یک جا کنیم.
پس از مرگ فیضعلی سعیدوف در بهار سال 1993 که نزاع‌های هموطنی در تاجیکستان به اوج رسیده بود، ده ها کوچه و خیابان‌ها و دهه‌های خرد و بزرگ در وادی بخش نام او را گرفتند. و اما برخی از تاریخ نگاران و ساکنان ناحیه باختر میگویند نام فیضعلی سعیدوف را گرفتن کوچه و دهه های ناحیه خصلت موقتی دارد و اگر امروز قدرت و جرأت تغییر دادن آن نیست، نسل های منبعده حتما نام این دهه ها را عوض خواهند کرد. کارشناس محلی رستمی سفر که همزمان ساکن ناحیه باختر است در این باره میگوید به نام سابق قماندان های فرانت خلقی گذاشتن دهه ها خلاف اتیکه سیاسی میباشد.
من عموما به نام فرانت خلقی نوزور کردن دهه ها یا که جماعت یا که اون محل روزی بودن میتونم کسی باشد نموشد یک جور اگر که مثلا در جنگ بین دولت و مشروع برای محافظت و تنجان میسور میکردن این ارزنده بود.
با این وجود مقامات حکومت ناحیه باختر میگویند فکری تغییر دادن نام کوچه و مکتب یا دهه را که به افتخار فیضعلی سعیدوف گذاشته شده است اصلا در سر ندارند. ولی سیرحمان نظریف ساکن ناحیه باختر میگوید نظر به شور انگیزی مردم ناحیه که به نام فیضعلی سعیدوف و سنگک سفر و دیگر قماندان های فرانت خلقی یا نیروهای مخالفین سابق نظری یکسان و بی‌غرض ندارند، کوچه و دهه های باختر نام قهرمانان مهنت را بگیرند.
باید میکردم یک مثلا مثل یک تخایزار بوده، از این بطلاق بوده، این با یک شهر با یک نویا و با یک زمین های کیش تبدیل دادن. نفرهای بودن که در اینجا زحمت های زیاد کشیدن در آبادی این منطقه، برای چی به نام اونا نگذاریم؟
ناحیه باختر در تاجیکستان شوروی نام کمونیستی را داشت و با تقاضای آن زمان اکثر کل دهه ها و خیابان هایش نام لینین، کروپسکای، مکسیم گورکی و رشیلوف، کالینین، کاگانویچ، شیفچنکا، شکولنیا و مثل این را داشتند. حکومت محلی میگوید قرار است بیش از 100 دهه و کوچه و خیابان های ناحیه باختر که از زمان شوروی بازمانده بودند به زودی عوض خواهند شد. اما تا کجا برای کوچه و دهه های این ناحیه نام های شایسته گذاشته اسامی تاریخی روستاها برقرار خواهند شد گذشتی وقت نشان می‌دهد. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، باختر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مویمیر و فیسبوک دو داری نواز برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما فعلا مطلب داریم مربوط به ایران. اخیراً در زاهدان مرکز ولایت عمدتاً سنی نشین سیستان و بلوچستان ایران یک روحانی شیعه را به حیث مسئول برنامه‌ریزی مدارس مذهبی اهل سنت معرفی کردند. این اقدام با واکنش منفی اقلیت سنی روبرو شد. در ایران حدود 10% اهالی و اساساً ترکمن‌ها و کردها و بلوچ‌ها و مقداری از عرب‌ها از مذهب سنی پیروی می‌کنند. تقریباً اکثریتی کل یا چیزی نزدیک به 90% اهالی ایران را شیعه ها تشکیل میدهند. اهل سنت در ایران همیشه از تعقیب مقامات شکایت میکرد، ولی میگویند جمهوری اسلامی تاکنون از چنین مداخله روی راست در امور آنها پرهیز میکرد. مولوی عبدالحمید امام نماز جمعه زاهدان، معروف ترین حوزه اهل سنت در ایران، در یک پیامی به طور فوق العاده تند در واکنش به اقدام اخیر جمهوری اسلامی گفت دولت حق چنین دخالت در امور آنها را نداشت.
میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی میده، ما نمیتوانیم که حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم.
اما آیت الله سلیمانی، نماینده رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای، در زاهدان گفته است این دخالت نیست، بلکه تنها ساماندهی کاری مدارس اهل سنت است. این وکیل خامنه ای گفته است برخی از این مدارس عقیده های افراطی و وهابیه را تبلیغ و تدریس میکنند و ظاهرا در هوای چنین ادعاهاست که شعارهای علیه وهابیه در این اواخر در راهپیمایی های طرفداران دولت ایران زیاد صدا میدهد. نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان گفته است اصلاح برنامه‌های تعلیمی مدارس اهل سنت در این منطقه 5 سال را در بر خواهد گرفت. اما مولوی عبدالحمید امام زاهدان گفت چنین اصلاحات یک خط قرمز است که اهل سنت به هیچ صورت به آن تن نخواهند داد.
شرط اخوت ما و برادری ما اینه که شما با مسائل مذهبی ما کار داشته نباشه، نظارت کنه دولت، ما میپذیریم، ما اطاعت میکنیم از دولت، اطاعت میکنیم از مقام معظم رهبری، ولی مسائل مذهبی مون رو نمیتونی در اختیار شما بگذاری. مسائل مذهبی تا آخر، تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی، در دست هیچ حکومت ما مذهب مون نمیتونی. و مرا هم نه از زندان بترسونید، نه از ازار بترسونید، و نه از مرگ ما حراسی داریم.
اما با باور تحلیلگران سنی، هدف مقامات ایران از اصلاح برنامه کاری مدارس اهل سنت خیلی فراتر از تنها اصلاح این برنامه هاست و ظاهرا بیانگر تجدید نظر در سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت های مذهبی. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، مشکلی موجود بین روحانیان سنی و شیعه در ایران را چنین برشمرد.
جمهوری اسلامی ظاهرا نوعی مدارا و تحمل و بردباری رو نسبت به سنی های ایران داره، ولی در عمل چه در رابطه با عملی فیزیکی به استادهای این مدارس اهل سنت و چه جلوگیری از سفر اونها و حضور اونها در فرانسه، نشون میده که به هر حال حرف و عمل جمهوری اسلامی در رابطه با اهل سنت ایران یکی نیست. این پروسه فشار آوردن و علما برای کنترل مدارس دینی اونها در طی چند سال اخیر همواره ادامه داشته و در طی ماهای اخیر شدت پیدا کرده. این گونه تضعیف ها و فشارها و تبعیض ها باعث میشه که گروه های خشونتگرا و گروه های تندی که این تضعیفات رو میبینند رشد کنند.
استان سیستان و بلوچستان با محض فعالیت و حمله های پیوسته چریکی های جندالله همیشه برای مقامات ایران دردسر ایجاد میکرد. با باور تحلیلگران تلاش زیر نظارت بیشتر آوردن کاری مدارس اهل سنت باعث باز هم زیر زمینی تر شدن تعلیمات مذهبی این مردم و طبعا مایه دردسرهای بیشتری برای جمهوری اسلامی خواهد شد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در دقایق پایانی این نشر مجله نشر جنبستی مجله شانگهای جمعه 12 آوگوست یک گزارش جالبی داریم مربوط به افراد چپ دست. 13 آوگوست روز جهانی چپ دست است و معلوم شود که چنین افراد در بین شاهان و پرزیدنت ها، علما و ادبا ای معروف و صاحبکاران موفق بیشتر بودند. سبب این پدیده چیست و چرا در تاجیکستان افراد چپ دست را هنوز از آوان کودکی به اصطلاح تربیت میکردند که با دست راست خورد و نویسد و کار کند؟ تلخی ها و شیرینی های روزگاری مردم چپ دست را در یک گزارش همکار ما ساجده میرزا به تصویر کشیده است.
فالبین شناخته فرانسوی ماریت دیووال در صحیفه اینترنتیش نوشت که روسیه را در آینده پرزیدنت چپ دست یا به گفته خود روس ها لفشا اداره خواهد کرد. این اظهارات طرفداران کلوب های بشماری چپ دستان را خوشحال کرد و آنها اینترنت را با خطاب های ما می دانیم جهان را در آینده چپ دست ها اداره می کنند پر کردند. از روی آمار در کره زمین 1 میلیارد انسان چپ دست به سر می برد. یعنی هر هفتمین ساکن سیاره در زندگی خود به دست چپ اعتماد می کند. اما افتخار مخصوص جناح چپ دست نابغه های تاریخی هستند که از خود خاطره یا آثار موثری را به یادگار ماندند. از 400 نابغه اعتراف شده در تاریخ بشریت 31 آنها چپ دست بودند. در این روی خط اسم موزارت را می بینید که می گویند هیچ کس در هیچ صد ساله به اندازه او موسیقی زیبا نآفریده است. همینطور لیوناردو داوینچی که استادان نقاشی تا حال در کشف اسعار نوشته های او مستر ماندند. اما افتخار فعلی جینا باراک اوباما است که سندهای سرنوشتات را با دست چپ امضا می کند. تا سال 1974 امریکا تنها 2 رئیس جمهوری چپ دست داشت، جیمز گارفیلد و هری ترومن. بعد از سال 1974 آنهایی که دست چپشان دست کاری بود بیشتر شدند. از سروران کاخ سفید 5 نفر، جرالد فورد، رونالد ریگن، جورج بوش کلونی، بیل کلینتون و باراک اوباما به این خیل شاملند. اما حالا سوال اصلی که پیش بلاگ نویسان خلق شده است این است که آینده روسیه در دستی چپی کی خواهد بود؟ ساعت پوتین در دستی راستش است، پس او باید چپ دست باشد، به خاطر می آورند آنها. اما خود پوتین در یکی از صحبت ها به خبرنگاران گفت که بستن ساعت در دستی راست برایش راحت تر است. اما بعضی علامت های ویژه، مخصوصا حرکت های بیشتری دست چپی پوتین در وقت صحبت ها از نظر روانشناسان دور نموندند. آنها میگویند که این علامت ها بیشتر خاصی مردمی چپ دست است. مثلا او همیشه کاغذ ها را از جیب راست با دست چپ بیرون میارد، در حالی که کاربران دست راست اسناد را در جیب چپ میگذارند. در مجموع دکترها درباره حکومتداران چپ دست با مشتاقی صحبت می کنند، زیرا بیهوده نیست که نابغه ها بیشتر از همین گروه ظهور کردند. طبیبان این ویژگی را به ساختار مغز آنها مربوط می دانند که به صاحبانشان امکان می دهد بهترین خصوصیت های سروری را به نمایش گذارند. پژوهشگران غربی آلن براگن و دیوید گامن در کتاب خود مغزی که با شیوه دیگر کار می کند این پدیده را شرح دادند. آنها می گویند مغز چپ دست ها به فرق از آنهایی که با دست راست کار می کنند قابل است همزمان چند اندیشه را حل و فصل کند. برای سنجش طرز فکری چپ دستا و آنهایی که دست راستشان کاری است، 1000 توپ زرد و 1 توپ سرخ را به آنها نشان دادند. راست دست ها در جستجوی توپ سرخ هر یک توپ را از نظر گذراندند، در حالی که چپ دست ها برای یافتن توپ سرخ همزمان به همه توپ ها نگاه کردند. چپ دستی در دولت های شوروی سابق نقص حساب می شد و برابر کشف این علت طبیبان بچه را عاجلا اصلاح می کردند. تمام اسباب و اسکونه دوره شوروی نیز به شکل ساخته می شد که از آنها تنها با دستی راست استفاده می شد. شاید در گذشته در بین نابغه های علم و فرهنگ تاجیکان چپ دست ها کم نبودند، اما سرچشمه های تاریخی از این جزئیات صرف نظر کردند. احتمال یک علت نادیده گرفتن این جزئیات جنبه مذهبی آن باشد. روحانی سرشناس تاجیک قابل جان بایوف حکمت مخالفت دین اسلام با چپ دستی را این گونه شرح داد.
جناب رسول صلی الله علیه و آله هم گفتند که دستی راست برای تعام خوردن، برای اگون سلام کردن، برای مثلا کارهای خوب انجام دادن و دست چپ رو برای دیگر کارها، یعنی برای در تقارن مخصوص در استنجا کردن و کار میرد، یعنی که در قضای حاجت رفتن به دست راست معنی همین کارها رو به دست چپ انجام میدهند.
اما در جهانی که چپ دستی جنبه مذهبی ندارد، یک پژوهش مشخص کرده است که چپ دست ها در مقایسه با همتاهای راست دست خود تا 20% بیشتر پول کار میکنند. در هر صورت شما می توانید پژوهش خود را گذرانید و ببینید که پولداران اطراف شما چپ دستند یا خیر.
و شنونده عزیز، ما با این گزارش جالب رسیدیم به پایان مجله شنگاهی جمعه 12 آگوست. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمنداز و سیمای هفته ادامه می دهند. اما من مرزای سلیمپور مجری گفتارهای شنگاهی در اینجا با شما خدا حافظی می کنم تا صحبت های آینده دارم. موجی رادیوی آزادی، شب خوش و خدا نگهبان.
گلی در چشم من خوابی سحر شد، غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. غزل شد، قصه شد، ذوقی هنر شد. مگر افسوس ای دنیا کی آخر، اسیری جلوه زر شد، نظر شد، اسیری جلوه‌ای زر شد، نظر شد. خیلی بی‌وفا بود ولی زکی طلا بود ولی
رادیوی آزادی